شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 8 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در 60 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد در این برنامه. امروز یک شنبه 8 مهر ماه دومین سالگرد آن چیزی است که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافته است.
علاوه بر اون که خب یه اتفاق خیلی دردناکی بود، جمعه خونین یک جنایتی هستش که هیچ وقت به نظر من از حافظه تاریخ ملت بلوچ پاک نمیشه. از یک طرف هم خوب بود که تمام نقشه های حکومت رو برای سرکوب بیشتر مردم بلوچستان نقشه براب کرد.
گزینه های تهران در برابر اسرائیل، جنگ است یا تحمل و شکیبایی؟
به یک کشوری داریم که به معنای دقیق کلمه کشور خودسره، که به هیچ نرم و به هیچ هنجار بین المللی احترام نمیگذاره. تمام سکوت کردن، دارن تماشا میکنن، از عرب گرفته تا نمیدونم کشورهای منطقه گرفته تا اروپا و آمریکا، تا جایی که رئیس اتحادیه اروپا برمیگرده میگه که هیچکی نمیتونه جلوی اسرائیل رو بگیره.
افزایش تنش‌ها در منطقه پس از مرگ حسن نصرالله. همین ها عزیزان و هم بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه 22 رادیو فردا باقی بمانید و ما اجازه بدید بریم به سراغ مهمترین ها و اونها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، تدوین و تنظیم خبرها را امروز بر عهده داشته.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با استفاده از ده‌ها هواپیما و جنگنده به چندین هدف گروه حوثی‌ها در بنادر رأس العیسی و حدیده یمن حمله کرده است. رویترز به نقل از ساکنان حدیده نوشته است که این حملات باعث قطع برق در بیشتر بخش‌های این بندر شده. حوثی ها که از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می روند، در روزهای اخیر و به دنبال حملات هوایی اسرائیل به اهداف حزب الله در لبنان اقدام به پرتاب موشک و پهپاد به سمت اسرائیل کرده بودند. بعد از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله اسرائیل، این حملات حوثی ها ادامه یافت و روز شنبه یک موشک بالستیک به سمت فرودگاه بن گوریون تل آویو شلیک شد. اسرائیل می گوید همه حملات حوثی ها را رهگیری و خنثی کرده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید یک جنگ تمام عیار راه حلی برای بازگشت شهروندان آواره اسرائیلی به شمال این کشور نیست. جان کربی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN اظهار داشت اسرائیل قادر نخواهد بود با به راه انداختن جنگی تمام عیار با حزب الله یا ایران شهروندان خود را امن و امان به خانه‌هایشان در شمال این کشور بازگرداند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا جو بایدن از کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل شادمان است یا نه تاکید کرد.
I don't think anybody's mourning the loss of Mr. Nasrallah.
هیچ کس برای کشته شدن آقای نصرالله عزاداری نخواهد کرد. او تروریستی شناخته شده بود که دستش به خون آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها آغشته بود. حزب الله سازمانی تروریستی است و او رهبر آن بود. فکر می‌کنم بدون زنده بودن او همه در امنیت بیشتری هستند.
ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری اسلامی گفت واکنش ایران در سطح رهبری در سطح عالی حکومت تصمیم‌گیری خواهد شد. جواد ظریف که برای تسلیت کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران حضور یافته بود گفت ایران واکنش مناسب در زمان مناسب خواهد داشت.
واکنش ایران در زمان مناسب و به انتخاب ایران در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت خواهد گرفت و در سطح رهبری در سطح عالی حکومت حتما تصمیم گیری خواهد شد.
جواد ظریف در این دیدار با عبدالله صفی الدین مسئول دفتر حزب الله لبنان در ایران و برادر جانشین احتمالی حسن نصرالله گفتگو کرده است. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی اعتراض بازار منتشر کرده، بازنشستگان روز یکشنبه مقابل سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویری هم از تجمع اعتراضی روز شنبه بازنشستگان صنعت نفت آبادان، اهواز و بوشهر مقابل وزارت نفت منتشر شده. بازنشستگان همچون ماها و هفته‌های گذشته خواستار رسیدگی به مطالبات خود هستند. بازنشستگان در سال‌های گذشته تجمع‌های گسترده‌ای در اعتراض به معیشت خود و عدم توجه دولت به مطالباتشان برپا کردند. و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرگ 4 نفر به دلیل مسمومیت الکلی در شهر رشت خبر داد. به گزارش ایرنا روز شنبه 20 نفر به دلیل مسمومیت الکلی و با علائم ضعف، بیحالی و تاری دید، استراب و بیقراری به بیمارستان‌های رشت منتقل شدند. بنابراین گزارش از این تعداد 4 نفر بین گروه سنی 22 تا 40 سال بر اثر شدت مسمومیت جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
به دنبال کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد. همکارم هومن عسکری در گفتگوی با ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، نخست از او درباره آخرین وضعیت منطقه پرسیده است.
در منطقه خشونت ها نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه بعد دیگری هم پیدا کرد، شدت یافته. حملات اسرائیل به لبنان ادامه داره. بیش از 200 حمله به مناطق مختلف لبنان انجام شده، از منطقه زاهیه هومه جنوبی بیروت گرفته تا مناطقی در جنوب لبنان، منطقه بقا در شرق و همچنین منطقه در نزدیک مرزهای لبنان با سوریه. تعدادی از پایگاه ها و انبارهای مهمات حزب الله هدف قرار گرفته و شماری دیگر از شخصیت های حزب الله هم هدف قرار گرفتن در این حملات که در رأس اونها نبیل قاو قرار داره، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. این در حالی است که حزب الله هم داره سعی میکنه با پرتاب راکت به سمت اسرائیل جواب بده. مناطقی در شمال اسرائیل پیاپی صدای آژیر خطر در اونها شنیده میشه. اسرائیل حملات خودش رو از لبنان فراتر بود، منطقی در نزدیکی استان حمص هدف قرار داد و در حومه دمشق رو که هنوز تلفات اون مشخص نیست. اما ما شاهد این بودیم که پایگاه های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی در شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق، منطقه آل بوکمان، شب گذشته هدف حمله قرار گرفتن و طی اون بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی از منابع محلی 15 تن از این شبه نظامیان کشته شدن. هنوز طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته.
بعد از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند تن دیگر از مسئولان ارشد این گروه است. با توجه به شرایط کنونی، الان وضعیت سلسله مراتب فرماندهی در حزب الله چگونه است؟
هومن، خود حمله‌ای که منجر به کشته شدن نصرالله در کل حزب الله شد، هنوز شمار کسانی که کشته شدند به ویژه افرادی که وابسته به حزب الله هستن مشخص نیست. علی کرکی فرمانده منطقه جنوب کشته شد. حزب الله هم تایید کرد کشته شدنش رو. کرکی چند روز پیش از آن هم هدف حمله هوای اسرائیل در منطقه زاهی قرار گرفته بود که جون سالم به در برده بود. اما الان ارتش اسرائیل میگه که 2 تن دیگر از مسئولان بلندپایه حزب الله، یکی به اسم سمیر توفیق مشاور حسن نصرالله و دیگری حسین جزینی مسئول واحد امنیت نصرالله، هم در حمله که منجر به کشته شدن نصرالله شده بود کشته شد. روز گذشته هم در زاهیه نبیل توفیق نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله کشته شد، یکی از کسانی که بالقوه به عنوان جانشین احتمالی حسن نصرالله ازش یاد می‌برد، که از کسانی که میتونست جانشین نصرالله بشه و رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. برای همین کسانی که موندن الان هم شاکله سیاسی هم شاکله نظامی در فرماندهی حزب الله به شدت آسیب دیده. در میان کسانی که اسمشون بیش از پیش مطرح است برای جانشین نصرالله، یکی هاشم صفی الدین هست، رئیس شورای اجرایی حزب الله، که به لحاظ عملی مسئول تشکیلات داخلی این گروه و مسئول سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این گروه هست و حتی دستی در فعالیت‌های نظامی داره. برای مدت‌ها مسئول عملیات در منطقه جنوب بود. هاشم صفی الدین پسر خاله حسن نصرالله هست و پسرش داماد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. نام دیگری که مطرح است نعیم قاسم هست، معاون حسن نصرالله، فردی که به لحاظ تشکیلاتی مرد شماره دو حزب الله به شمار می اومد، ولی خب به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی نفوذ کمتری از صفی الدین داشت. نام‌های دیگر از جمله شیخ محمد یزبک مسئول شورای شرعی حزب الله هم مطرح است. این اسما تا الان مطرح است، باید منتظر باشیم کسانی که از شورای مرکزی حزب الله موندن چه تصمیم می‌خوان گرفت در بعد نظامی، در شاخه نظامی، از فرماندهانی که هنوز اسرائیل میگه تحت تعقیب داره ابو علی رضا هست، فردی هست که تصویرش مشخص نیست و سالها مخفیانه زندگی کرده و گفته میشه که جانشین ابراهیم عقیل شده، کسی که فرمانده واحد رضوان بوده که به هفته پیش در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه کشته شد. به لحاظ فرماندهی اسرائیل به حزب الله به شدت آسیب دیده و در روزهای آینده باید دید که آنهایی که باقی موندن از حزب الله، فرماندهان درجه دو، چه تصمیمی برای بازسازی تشکیلات این حزب میگیرن.
از خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا ایلیا جزایری میشنیدیم که به پرسش های دیگر همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. و اما عزیزان، در موقعیت فعلی و در میانه درگیری ها و کشته شدن چندین مسئول عالی رتبه حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی است گروهی، آیا اکنون برای ایران به جز دو گزینه، یعنی درگیر شدن در یک جنگ همه جانبه از سر ناچاری یا پرهیز از جنگ به منظور حفظ حکومت و رهبری، چاره دیگر یا گزینه دیگری هم وجود دارد؟ این پرسشی است که رادیو فردا با داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی در بریتانیا در میان گذارده. بشنویم پاسخ داریوش محمدپور رو.
یه گزینه سوم احتمالاً ضعیف وجود داره و اونم اینه که وقتی شما از جمهوری اسلامی دارید صحبت میکنید، از یه مجموعه از نیروهای نیابتی که حالا خود جمهوری اسلامی بهش میگه محور مقاومت حرف میزنه که حزب الله لبنان یکیشه، حوثی‌ها یه نمونه دیگه شن، حالا بگیریم الان حماس بگیریم ضعیف شده، حزب الله زیر فشاره، حوثی‌ها همچنان یه قدرتی دارن که میتونن آزار درست کنن برای اسرائیل و بالاخره همپیمانان اسرائیل، کسانی که همسویی با اسرائیل هستن در مقابل با ایران. ولی از حیث محاسبات سیاسی روی زمین، ایران واقعا دو تا گزینه بیشتر پیش رو نداره. یا وارد یه جنگ تمام عیار بشه، چون جنگ نصف نیمه اصلا شدنی نیست، چون ما نمیتونیم کار بکنیم، گزینه‌اش همون میانه نیابتیه، یا اینی که دنبال یه راه میانه‌ای بگرده که راه دیپلماتیکی باشه که ایران به سمت جنگ نره و بتونه اسرائیل رو متقاعد کنه یا وادار کنه که عقب نشینی کنه و خلاصه دست از این کشتار بی‌قاعده گراندخته.
با توجه به تلفاتی که متحدان جمهوری اسلامی یا همون نیروهای مقاومت متحمل شدند و با توجه به نظرات و دیدگاه‌های ابراز شده حکومت ایران در مورد اسرائیل، از دیدگاه شما آیا فرد، گروه یا طیفی در درون جمهوری اسلامی وجود داره تا به دنبال بازنگری پروژه قهرآمیز نابودی اسرائیل باشند؟
اولا که پروژه قهرآمیز نابودی اسرائیل یه تعبیر بسیار ناروایی است، علل خصوص تو وضعیت فعلی، به خاطری که اسرائیل در این 11 ماه گذشته که الان دیگه داره به یک سال میرسه، کاری که کرده نقض تمام قوانین بین الملل، نقض قطعنامه‌اش به سازمان ملل. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا راهی وجود داره که ایران از این تقابل با اسرائیل عبور کنه؟ آقا همیشه این گروه‌ها وجود داشتن در ایران، دفعه اول نیست. بله، در ایران، در جمهوری اسلامی، در این نظام حکومتی همیشه آدمای تندرو بودن، همیشه آدمای میانه رو بودن، همیشه آدمای اهل سازشی بودن. اینی که جمهوری اسلامی قرار باشه با یکی مثل اسرائیل با این کارهایی که میکنه سازش کنه، که اصلا از عقل به دوره. ببینید وضعیت فعلی دنیا اینه الان. نتانیاهو یه چیز رو خوب تشخیص داده و اونم اینه که آمریکا در آستانه انتخاباته و تا زمانی که انتخابات آمریکا انجام نشه، آمریکا و هیچ رئیس جمهور آمریکا نمیره سراغ اینی که جلوی نتانیاهو رو بگیره. از این فرصت داره حد اکثر استفاده رو میکنه تا کاری که میخواد بکنه در منطقه رو انجام بده و میدونم هیچ کی نمیاد وارد ماجرا بشه. علاقه ای هم نداره، هیچ رئیس جمهوری هم علاقه نداره این کارو بکنه. توی چنین وضعیتی آیا جمهوری اسلامی به سمت جنگ میره؟ نه، جمهوری اسلامی عقل محاسباتی میگه آقا به سمت جنگ نباید بره، چون نتیجه ویرانگری هم برای خودش خواهد داشت، هم برای لبنان، هم برای کل منطقه. ولی آنچه که میمانه یه کارنامه بسیار سیاهی است برای آمریکا و برای اسرائیل و دست بر قضا اونی که این وسط متاسفانه یا خوشبختانه سربلند میاد بیرون، جمهوری اسلامی که الان 11 ماه خیشتنداری کرده، خودش وارد دعوایی نکردیم. وضعیت نامتوازن بین المللی داریم و یک کشوری داریم که به معنای دقیق کلمه اون تعبیری که آمریکایی‌ها به کار می‌برن روگ استیت، کشور خودسره که به هیچ نرم و به هیچ هنجار بین المللی احترام نمیگذاره. همه هم سکوت کردن دارن تماشا میکنن، از عرب گرفته تا نمیدونم کشورهای منطقه گرفته تا اروپا و آمریکا، تا جایی که رئیس اتحادیه اروپا برمیگرده میگه که هیچکی نمیتونه جلوی اسرائیل رو بگیره، یعنی چیزی روش نمیرسه دیگه.
آقای محمدپور، قهرآمیز از اون جهت پرسیده شد که جمهوری اسلامی از شروع حکومتش تا به امروز مرتب در حال تهدید اسرائیل، نابود کردنش از صفحه روزگار، حمایت از گروه‌های مقاومت و گروه‌های نیابتیش بوده و به طور مداوم چیزهایی گفته که وحشت رو شاید به دل اسرائیل انداخته که ممکن است روزی اقدامی بکند. این حتی قبل از رفتارهای این چنینی که شما توصیف کردید در مورد اسرائیل بوده. آیا تصور میکنید الان کسی هست در جمهوری اسلامی که بتواند این رفتارها را کمی تعدیل و تلطیف کنه؟
گروه‌هایی در داخل جمهوری اسلامی همیشه بودند که خواهان تنش‌زدایی با دنیا بودند و در واقع خواهان تنش‌زدایی با آمریکا بودند و در ذیل تنش‌زدایی با آمریکا، تنش‌زدایی با اسرائیل هم به تبع زیرش میاد. ولی سوالی که شما بهش توجه نمی‌کنید اینه که یه جوری میگید که این ماجرای به اصطلاح رفتار قهرآمیز با اسرائیل با جمهوری اسلامی وجود اومده. یادون باشه که اسرائیل سال 1947 تشکیل شده و از سال 1947 تا سال 1979 که انقلاب ایران اتفاق افتاده یک کارنامه بالا بلندی داره و از رفتار 100 هزار بار قهرآمیزتر از اون چیزی که شما توصیف میکنید درباره جمهوری اسلامی ازش دیدین. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ هارتفورد کرده، ادعا کرده، شاخشونه کشیده، گفته ما شما را از صحنه کل زمین معفی کنیم، ولی یه بار اومده به اسرائیل حمله نظامی بکنه نکرد. آیا کسانی در جمهوری اسلامی هستن که خواهان رفتار نمیدونم مسالمت جویانه باشه؟ معلومه که هستن. سوال ما اینه که آیا در اسرائیل کسی هست که خواهان رفتار متمدنانه و احترام به قوانین بین المللی باشه؟ نخست وزیر فعلی اسرائیل بیشک چنین نیست، به خاطر اینکه در همون روزی که میره سازمان ملل صحبت میکنه در همون روز دستوری حمله ای میده که نقض قوانین سازمان ملله. مشکل ما اینجاست. مشکل ما این نیست که آیا در جمهوری اسلامی مثلا پزشکیان میگه ما سلاح زمین میذاریم اگر شما هم سلاح زمین بذارید. اصلا مهم نیست بود پزشکیان سلاح زمین بذاره، طرف مقابل اصلا نمیخواد سلاح زمین بگذاره. از 1947 بگیرید همین امروز دونه دونه بشمرید قطعنامه هایی که سازمان ملل متحد علیه اسرائیل صادر کرده پیش از به وجود اومدن جمهوری اسلامی رو بشمرید ببینید به کجا میرسه. یعنی مسئله ما اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست، مسئله ما اسرائیل با بشریته، مسئله ما اسرائیل با نهادهای بین المللیه، مسئله ما اسرائیل با جهانه، مسئله ما اسرائیل با آمریکاست و بایدنی که به وضوح میدونه که الان اگر بخوادم نمیتونه بره جلوی نتانیاهو رو بگیره. اشکال اینجاست.
آقای محمدپور، حالا از دیدگاه شما گام‌های بعدی حزب الله و اسرائیل چه خواهد بود؟
والا خیلی سوال سختیه. گام‌های بعدی حزب الله رو که ما نمیدونیم، به خاطر اینکه بستگی به این داره که ما بدونیم حزب الله چقدر سلاح داره، چقدر امکان داره، چقدر توزیع نیرو داره. ولی گام بعدی اسرائیل اینجوری که ما ببینیم به تصور من همونجوری که قبلا خدمت شما کردم اینه که تا آخرین جایی که میتونه جلو خواهد رفت، به خاطر اینکه یه چراغ سبزی از آمریکا داره، اسلحه بهش فروختن و درست این تریلوس قبل از اینکه این جنایت رو شروع کنه دوباره بهش سلاح دادن. خب اگه این حکومت سلاح نداشته باشه که نمیتونه بره به جنگه. آمریکا ما میدونیم که تا زمانی که انتخابات انجام نشه هیچ رئیس جمهوری دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه تو این وضعیت نمیره گردن گرو بذاره که جلوی اسرائیل وایسه. یعنی یه سال پیش بود احتمال داشت بایدن مثلا بگه آقا بشین سر جات ما به سلاح نمیدیم، ولی الان هرگز این کارو نمیکنه. پس از این شواهد قرائن میشه فهمید که اسرائیل با قاطعیت تمام داره میره جلو. اونی که این وسط کاری نمیکنه آمریکاست، اونی که ممکنه و احتمالاً بتونه کاری بکنه اتحادیه اروپا است که اونم ما نشانه ای درش نمیبینیم. خلاصه ماجرا اینه که چشمانداز پیشرو بسیار چشمانداز تاریک و دردناک و تاسف باری است. فقط مسئله حزب الله یا نمیدونم ایران و اسرائیل نیست، مسئله بشریت. یه اتفاق شرم‌آوری برای انسان داره رخ میده که همه فراموش کردن اون اتفاقی که برای آدمیت داره رخ میده الان چقدر هولناکه. این همون اسرائیلی که از دل خاکستر جنگ جهانی دوم درآمد، از دل نسل‌کشی درآمد، خودش همون کاری رو داره با مردم دنیا میکنه که آلمان با مردم یهود میکرد و این چرخه داره تکرار میشه دوباره.
برای جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل آیا گزینه‌های دیگری به جز جنگ همه جانبه از سر ناچاری یا پرهیز از جنگ برای حفظ حکومت و رهبری وجود دارد؟ گزینه سومی هم میتوان متصور بود. پرسشی بود که در آغاز این گفتگو با داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی در بریتانیا، در میان گذاردیم و از او میشنیدیم. عباس نیل فروشان معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شده است. عباس نیل فروشان از جمله افرادی بوده که در زمان حمله اسرائیل به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در آن مکان حضور داشته. درباره سابقه عباس نیل فروشان با هم بریم و بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر کشته شدن عباس نیرفروشان معاون عملیات این نیروی نظامی جمهوری اسلامی را تایید کرده است. عباس نیرفروشان بعد از ظهر جمعه 6 مهر در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. همان حمله‌ای که به کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شمار دیگری از فرماندهان این گروه انجامید. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. عباس نیرفروشان متولد سال 1345 اصفهان است. او در سال 1359 ابتدا به نیروی بسیج و سپس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. آقای نیرفروشان در جنگ ایران و عراق شرکت داشت و در سال 1384 به عنوان معاون عملیات سپاه پاسداران برگزیده شد و تا سال 1386 در این سمت بود. عباس نیرفروشان در سال 1389 ریاست دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران را بر عهده گرفت، سمتی که تا سال 1393 عهده‌دار آن بود. و همچنین جانشینی قرارگاه امام حسین و جانشینی معاونت عملیات سپاه را در کارنامه خود داشت. عباس نیرفروشان در سال 1398 به عنوان معاون عملیات کل سپاه پاسداران برگزیده شد. او در حکمی که از سوی حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران صادر شد، جانشین محمد رضا زاهدی در این سمت شد. درجه‌داری که از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران شد و 13 فروردین 1403 در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت سوریه کشته شد. نیرفروشان در مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران گفته بود که اسرائیل توان تهدید علیه ایران را ندارد. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا عباس نیرفروشان را در سال 1401 و در پی اعتراض‌های زن زندگی آزادی به دلیل نقشی که به شکل مستقیم در سرکوب معترضان آن سال و پیش از آن داشت تحریم کرده بود. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از نقش عباس نیرفروشان در کمک به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله لبنان نوشتند. بنابر گزارش‌ها او حضوری فعال در برنامه‌ریزی نظامی و دیپلماتیک برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی داشت، از جمله اینکه در هماهنگی میان این گروه‌ها نقش محوری ایفا می‌کرد.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و ما در حال حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در بزرگترین حمله به بیروت در 18 سال گذشته کشته شد که به نوشته نیویورک تایمز، این حمله با بیش از 80 بمب سنگرشکن حذف دبیر کل حزب الله لبنان را ممکن کرد. در مورد این حمله بیشتر بشنویم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی به دقت پاسخ داده.
این حمله ادامه سلسله حملاتی بود که اسرائیل پس از حمله سایبری مهم خودش به پیجرها و واکی‌تاکی‌های حزب الله شروع کرد برای نابود کردن سیستم فرماندهی و کنترل حزب الله به طور کامل، هم فرماندهی سیاسی و هم فرماندهی نظامی. و میشه گفتش که حملات پیجری زمینه ساز اقدامات بوده. حمله به صورت کاملا برنامه ریزی شده انجام گرفته. زمانبندی هم طوری انتخاب شده به نظر من که کمترین احتمال رو حزب الله بده در چنین زمانی که نخست وزیر اسرائیل داره در سازمان ملل سخنرانی میکنه تلاشی برای کشتن برای حزب الله انجام بگیره. با تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده صورت گرفته، دست کم 20 بمب سنگرشکن GBU-C1 که حدود 1000 کیلوگرم وزن داره و حدود 450 کیلوگرم ماده منفجره هر کدومش حمل میکنه، برای دنگی سنگرشکن خاصی میتونه روی این بمب‌ها سوار بشه که تا عمق 6 متری بتن خوز میکنه. کنارش از نوع بمب‌های دیگه هم استفاده کردن به اسم GBU-28 که به طور ویژه آمریکا برای سنگرهای بتونی به اسرائیل به تحویل داده. هدف کاملا مشخص بوده که به طور کامل اطلاعات در دست اسرائیل بوده. اگر هدف هم این بوده که به طور کامل مطمئن بشن که اهداف مورد نظر دسترسی پیدا میشه، با توجه به تجربه‌ای که در جنگ 2006 داشتن و اون زمان بمبایی که مورد استفاده قرار گرفت نتونستن به بانکر مستحکم حزب الله نفوذ بکنن، این دفعه از بمب‌های استفاده شد که به طور کامل تونستن هدفشون رو نابود بکنن.
آقای ندیمی، در هفته های گذشته اسرائیل عملیات های هدفمندی داشته علیه ساختار تشکیلاتی حزب الله و بسیاری از فرماندهان حزب الله رو هدف به قول خودشون نقطه زنی قرار دادن. چه فناوری ها و چه تاکتیکی استفاده شده در این هدف گیری های دقیق؟
خب اطلاعات در درجه اول اطلاعات دقیق و به هنگام هستش. این اطلاعات صرفا با استفاده از منابع الکترونیکی و شنودهای الکترونیکی نیست. عوامل انسانی و اطلاعات انسانی هم نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. من شک دارم که در این شرایط رهبری حزب الله جرأت استفاده از وسیله ارتباطی رو داشته بوده، بنابراین اطلاعات انسانی خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه. در کنارش پروازهای دائم درون‌های اسرائیلی روی لبنان که هم تصویرهای آنلاین و لحظه‌ای رو مخابره میکنن از تمام اتفاقات و تحرکاتی که در مرکز و جنوب لبنان میشه، در کنار جمع‌آوری اطلاعاتی، شنود مخابرات و همینطور شنودی که از روی مخابرات سیمی و لندلاین به اصطلاح دارن، تمام اینا در کنار هم قرار گرفته میشه. در کنار اطلاعات انسانی تحرکات رو دقیقاً زیر نظر دارن، به محض اینکه احساس کردن که رهبر حزب الله و شورای فرماندهی در نقطه مشخصی قرار جلسه تشکیل بدن، تمام هواپیمای جنگنده‌ای که در این ماموریت شرکت داشتن که عملیات بسیار مفصل و دشواری هست ترتیب دادنش، آماده پرواز شدن، در آسمان قرار گرفتن و طوری اون پروفایل پروازیشون هم انتخاب کردن که هیچ گونه چک و شبهه‌ای نه فقط برای حزب الله بلکه برای کشورهای منطقه‌ای هم به وجود نیاد که پوشش راداری ممکن داشته باشند، و بسیار برنامه دقیق و حساب شده‌ای بوده و دیدیم که چطور هم خوب تونسته انجام بگیره. و ترکیبی از اطلاعات الکترونیکی، تصویری و همینطور انسانی در محل.
آقای ندیمی، اشاره کردین که اسرائیل با یک برنامه دقیق و حساب شده ترکیبی تونسته این عملیات گستره رو انجام بده. فکر میکنید این حملات و این تاکتیکی که اسرائیل استفاده کرد چه درسی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی حزب الله؟
خب در درجه اول جمهوری اسلامی با توجه به سرمایه گذاری که سالهای سال در شبکه تونل‌ها و تأسیسات مستحکم خودش کرده دچار نگرانی میشه، به خاطر اینکه تأسیسات حزب الله رو هم ایران ساخته و مستحکم کرده و در این 30 سال گذشته خیلی نگران هستش ایران که آیا همین تاکتیک‌ها و همین سلاح‌ها به همون اندازه تأسیسات ایران رو هم آسیب پذیر میتونه بکنه یا خیر. بنابراین یک تجدید نظر کامل در تمام پروتکل‌های کنترل فرماندهی ارتباطی و همینطور به اصطلاح خودشون پدافند غیر عامل و مستحکم بودن تأسیسات خودشون باید انجام بدن و یک هزینه بسیار قابل توجهی خواهد بود. فکر می‌کنم در مجموع چیزی شاید نزدیک 1 میلیارد دلار اینا باید برای تجدید نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سیستم‌های عملیاتی و کنترل خودشون هزینه بود.
عزیزان، همکارم رویام ملکی گفتگویی داشت در مورد نحوه انفجار 80 بمب سنگرشکن که دبیر کل حزب الله لبنان رو هدف قرار داد و او رو حذف کرد، با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن گفتگو می کرد و از اون می شنیدیم.
علی‌آباد بازار تلفن‌فروشی سری
گوهر داشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. ممنونیم از همراهیتون با ساعت 22 رادیو فردا. یادآوری میکنیم که شما میتونید برای دریافت خبرها، شنیدن گزارشها، دیدن مقالات رادیو فردا و همچنین شنیدن مجله هایی که اونها را از دست دادید به هر دلیلی سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که خبرها رو میتونید اونجا با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های خیلی کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید و همچنین گزارش های ویژه ما رو اونجا دنبال کنید. همچنین هر نظری هم که دارید به جای اینکه در خاموشی بمانید و ساکت به گوش کس دیگری نرسونید، میتونید با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. 2420-725-970-30 به نقدن شماره ما در پیام رسان واتساپ رو داشته باشید تا بعدا دیگر شماره ها رو بگم. و ساعت دقیقا 22:30 است و وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با استفاده از ده‌ها هواپیما و جنگنده به چندین هدف گروه حوثی‌ها در بنادر رأس عیسی و حدیده یمن حمله کرده. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا جان کربی میگوید یک جنگ تمام عیار راه حلی برای بازگشت شهروندان آواره اسرائیلی به شمال این کشور نیست. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری اسلامی گفت واکنش ایران در سطح عالی حکومت تصمیم گیری خواهد شد. جواد ظریف که برای تسلیت کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران حضور یافته بود گفت ایران واکنش مناسب در زمان مناسب خواهد داشت. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی اعتراض بازار منتشر کرده، بازنشستگان روز یکشنبه مقابل سازمان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرگ 4 تن به دلیل مسمومیت الکلی در شهر رشت خبر دادند. رسانه‌های حقوق بشری از افزایش اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز طی روزهای اخیر خبر دادند. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان روز یکشنبه گفت در پی حملات اسرائیل به لبنان تا 1,000,000 نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند که این میتواند بدترین بحران آوارگی در تاریخ این کشور کوچک باشد. حزب الله لبنان روز یکشنبه با صدور بیانیه کشته شدن نبیل قاوق در عملیات جنگنده های اسرائیل در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. و منابع امنیتی و درمانی به خبرگزاری رویترز گفتند جسد حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در جریان حمله اسرائیل به زاهیه کشته شد از زیر آوار بیرون آورده شده است. و نهایتاً سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کشورهای غربی درباره آنچه تلاش برای پیروزی در جنگ با یک قدرت هسته‌ای خوانده هشدار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ممنون که هستید. بشنوید که 8 مهر 1401 زمانی که اعتراضات زن زندگی آزادی در حال گسترش به تمامی نقاط ایران بود، جمعی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه در مسجد مکی این شهر تجمعاتی اعتراضی برپا کردند. در واکنش به آن نیروهای انتظامی و امنیتی از داخل یک کلانتری و ساختمان‌های مرتفع اقدام به شلیک مستقیم به سوی معترضان کردند. فریبا بلوچ فعال حقوق زنان و مردم بلوچستان در دومین سالگرد کشته شدن ده‌ها معترض در 8 مهر درباره این اعتراضات و دلایل بروز آنها و تأثیرپذیریش از اعتراضات زن زندگی آزادی با رادیو فردا گفتگو کرده است.
به نظر من جنبش ژینا یا جنبش زن زندگی آزادی با اون اتفاقاتی که در بلوچستان افتاد و قبل از جمعه خونین زاهدان یک ارتباط نزدیکی داشت. اولا اینکه قتل حکومتی ژینا که به دست جمهوری اسلامی رقم خورد، ژینا یک دختر بود، یک زن کرد بود از جغرافیایی که همیشه به خاطر کرد بودنش، به خاطر زن بودنش، به خاطر مذهبش سرکوب‌های چند لایه رو تجربه کرده بود. و از اون طرف توی بلوچستان هم جنبش ژینا همزمان شده بود با تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر 15 ساله بلوچ که اونم باعث خشم مردم شد. البته من این رو هم یادآور بشم که این خشمی که اون روز بعد از قتل ژینا در سراسر ایران ما شاهدش بودیم رو از قبل جمهوری اسلامی برانگیخته کرده بود با اون فشارهایی که بر زنان می آورد، فشارهایی که بر مردم می آورد، ولی در شهرها و استانهایی مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان این یک خشم 45 ساله بود، یک از اون درد و رنج های 45 ساله میومد که مردم ما در بلوچستان همیشه به خاطر بلوچ بودنشون تحت تبعیضات سیستماتیک و ستم های چند لایه بودن. و خب همزمانی این جنبش باعث شد که مردم برای اولین بار فکر بکنن که خب صداشون شنیده میشه، چون که رسانه ها داشتن همزمان همه اعتراضات رو تو ایران پوشش میدادن. من یادمه که دخترها و پسرها قبل از جمعه خونین هم خیلی هاشون شعار نویسی میکردن توی فضاهایی مثل اینستاگرام و اون پلتفرم هایی که داشتن، اعتراض خودشون رو نشون میدادن و خیلی از جوونا بعضی از شبا میمدن بیرون و شعار کردستان کردستان حمایتت میکنیم رو سر میدادن. همونطور که بعد از جمعه خونین هم توی کردستان ما میشنیدیم که بلوچستان تنهانه، کردستان پشتیبانیه. خب این اون احساس رو در هر دوتا این ملیت زنده کرده بود که دردهای مشترکی دارند که با کنار هم بودن، دستهای همدیگر رو محکم گرفتن، میتونن صداشون بلندتر باشه. و جنبش ژینا به نظر من یک جنبشی بود که برای اولین بار مردم ایران رو از حال همدیگه باخبر کرد. مردم همدیگر اون طوری که واقعا هستن دیدن، مردم بلوچستان رو، کردستان رو اون طوری که در واقعیت هستن دیدن، نه اون طوری که جمهوری اسلامی توی صحبتاش، توی سریالهاش اونها رو تعریف میکنه، با کلید واژه‌ای که جمهوری اسلامی مردم بلوچستان و کردستان رو تعریف میکرد. این همه سال اونها رو جمهوری اسلامی حذف کرده بود، سرکوب کرده بود، فقر سیستماتیکی که اونجا وجود داشت. و خب همه اینها همزمانیشون با جنبش ژینا باعث شد مردم در 5 مهر بیان بیرون، دخترها پسرها اومدن بیرون. من یادم توی 5 و 6 مهر بسیار از دخترها توی چابهار دستگیر شدن. روز 8 مهر هم خب بعد از نماز جمعه وقتی که بچه‌ها همجوری اومده بودن شعار بدن، اعتراض خودشون رو به این تجاوز نشون بدن و حتی نسبت به قتل حکومتی ژینا، اون اتفاق جمعه خونین افتاد که در یک کمتر از چند ساعت بیش از 120 نفر از کودکان، زنان و مردان نمازگزار رو جمهوری اسلامی با گلوله‌های جنگی کشت. و این خب علاوه بر اون که خب یه اتفاق خیلی دردناکی بود، جمعه خونین یک جنایتی هستش که هیچ وقت به نظر من از حافظه تاریخ ملت بلوچ پاک نمیشه، از یه طرف هم خوب بود که تمام نقشه‌های حکومت رو برای سرکوب بیشتر مردم بلوچستان نقشه بر آب کرد.
خانم بلوچ، پس از گذشت 2 سال دقیقاً از اعتراضات جمعه 8 مهر ماه 1401، حکومت چگونه روی کردی در دنبال کردن و یافتن مسببان و همچنین پیگیری مطالبات معترضان از دیدگاه شما داشته؟
حکومت بعد از 2 سال از جمعه خونین در زاهدان و یک ماه بعدش هم اگر در خاطرتون باشه جمعه خونین خاش رو هم به راه انداخت و دقیقاً در روز 13 آبان بعد از یک ماه از جمعه خونین 18 نفر از شهروندان خاش رو هم با گلوله‌های جنگی کشت، که بسیاری از این کسانی که در جمعه زاهدان و خاش کشته شدن کودکان زیر 18 سال بودند. اما حکومت با اینکه مردم 1 سال و نیم تو خیابون بودند و اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کردند، نه تنها هیچ کاری نکرد برای دلجویی از خانواده‌های کسانی که فرزندانشون کشته بود، مجروح کرده بود، مجروحان، کسانی که بعد از جمعه خونین زاهدان هیچ وقت به زندگی عادی برنگشتن، بسیاری نقص عضو شدن، بسیاری قطع نخاع شدن، حدود 25 نفر بعد چشماشون نابینا شد. اما نه تنها هیچ کاری نکرد، بلکه سرکوب ها بعد از اون روز بیشتر شده و اون وضعیت دردناکی که به خاطر حالا مسائل اقتصادی بود، اعدام ها، همه چیز افزایش پیدا کرده. در جواب شکایت های خانواده های داغدار و دادخواه جمعه خونین زاهدان، که اول که حکومت اصلا هیچ قبول نمی کرد، بعدش هم یک دادگاه فرمالیته و نمایشی تشکیل داد که در اون نه تنها کسی محاکمه نشد، حتی شاهدان اون روزها رو هم به دادگاه راه ندادن و نه تنها کاری انجام نداد، فقط تلاش میکرد بعد از چندین وقت که با پرداخت دیه خیلی ناچیزی به خانواده قربانیان اونها رو از شکایت کردن منصرف کنه. اما هیچ کدوم از خانواده های قربانیان هیچ دیه‌ای قبول نکردن و از همون روز اول تا حتی همین جمعه که ما دیدیم مردم دوباره اومدن تو خیابون بعد از 2 سال، شعارشون همین بود، درخواستشون این بود که عاملان و عامران جنایت جمعه خونین زاهدان باید شناسایی بشن، باید محاکمه بشن و پلاکارد هاشون رو که تو دستشون بعد از 2 سال هنوز نوشته بود که نمیبخشیم و نفراموش میکنیم. تنها چیزهایی که اتفاق افتاده افزایش بیشمار اعدامی ها بوده، کشتار هر روزه سوختران بیشتر شده، کودکانی رو که هر روز به خاطر نداشتن شناسنامه رد مرز میکنه بیشتر شده، چون که بسیاری از کسانی که در جمعه خونین زاهدان شهید شده بودن حتی احراز هویت نشدن، بسیاری از مجروحین حتی به خاطر اینکه شناسنامه نداشتن. حدود 5 میلیون در کل ایران مردم بلوچستان تشکیل دادن، ولی 500 هزار نفر از این مردم شناسنامه ندارن، شهروندانی که اونجا به دنیا اومدن، خاک آب و اجدادیشونه. و به همین بهانه اون مقاومتی که مردم در اون یک سال و نیمی که اعتراض داشتن و در این دو سال میکردن، جمهوری اسلامی به این بهانه سرکوب ها رو بیشتر کرد و بسیاری از کودکان رو هر روز داره رد مرز میکنه به افغانستان. کمکاری خودش رو، بی مسئولیتی خودش رو که به شهروندان خودش شناسنامه نمیده، از اون طرف داره با بیرون کردن مردم بلوچ از خاک آب اجدادیشون داره انجام میده. در دو سه هفته گذشته فقط 12-13 تا بلوچ در زندان های ایران اعدام شدن. همین هفته گذشته کودک 12 ساله و 11 ساله رو تو خیابون بهشون شلیک کرد و اصلا هیچ جا اینا پوشش داده نمیشه. واقعا ما درخواستی که داریم از جامعه بین الملل، از تمام کسانی که برای حقوق بشر مبارزه میکنن، صدای مردم باهاشی رونده شده بلوچستان باشن، چرا که جنایت علیه یک ملت، جنایت علیه یک قوم، جنایت علیه بشریت هست.
روز یکشنبه 8 مهر ماه دومین سالگرد آن چیزی است که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافته است. از فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و فعال مردم بلوچستان میشنیدیم، ساکن بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و وبسایت رادیو فردا، اگر همین الان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا خواهید دید که علی دایی میگه که مسئولان به جای مردم ایران به فکر مسلمانان غزه، لبنان و عراق هستند. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com. ادامه واکنش‌ها به کشته شدن حسن نصرالله، حمله گسترده اسرائیل به مواضع حوثی‌های یمن و بسیاری دیگر اونجا در انتظارتونه. و ما بشنوید که علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روز جمعه با بیان اینکه ایجاد تفرقه در حوزه با ترفند حوزه انقلابی و غیر انقلابی از اهداف دشمنان است. او گفته یکی از راه‌های ضربه زدن به جمهوری اسلامی نفوذ در حوزه‌های علمی است تا طلاب و روحانیت را از مسیر انقلاب و ولایت منحرف کنند. همزمان احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز خطر نفوذ دشمنان در جریان انقلاب را جدی دانسته و تاکید کرده نفوذی‌ها طوری عمل می‌کنند که همین طوری نمی‌توان آنها را شناخت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد دلایل هشدار درباره نفوذ در حوزه علمیه پرسیده است.
ببینید، ما در نسبت با سالهای دورتر، دهه‌های پیشین که حوزه رو کمی یک دست‌تر می‌دیدیم، در سالهای اخیر دیگه چنین تصویری دیده نمی‌شه. حرفایی که از حوزه بیرون میاد و به خاطر شبکه‌های اجتماعی بسیار شنیده میشه، یعنی اگر شبکه‌های اجتماعی نبود و فقط رسانه‌های مشخصی قرار بود این صداها رو مثلا برسونن، خب طبیعتاً چنین مشکلی هم براشون پیش نمیومد. شبکه‌های اجتماعی باعث شده که هر آدمی رسانه خودشه و ممکنه حتی در یک گروه تلگرامی یا حتی در یک صفحه تلگرام خودش یا در اینستاگرام خودش چیزی رو بنویسه و بگه و اون ناگهان بازتاب پیدا کنه. این اتفاقات بسیار زیاد شده و بروز این اتفاقات باعث شده که دیگه ما یک صدا یا صداهای محدود از حوزه نمیشنویم. از طلبه های جوان که به ویژه نسل جوان جدید رو دارن میبینن و خود همون طلبه های جوان هم تحت تأثیر دنیای جدید و شرایط جدیدن حرفای تازه میشنویم، از روحانیون حرفای تازه میشنویم و این صداهای متفاوت باعث شده که دستگاه امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه و هشدار بده.
اما آقای اکبرین، در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره با پرداخت وجوهی از در واقع از وجوه عمومی در قالب بودجه سعی کرده که تسلط خودش رو بر حوزه های علمیه گسترش بده. چگونه حالا این صداها دارن از فضایی که به نظر میرسه به طور کامل در کنترل جمهوری اسلامی و عقاید و تفکرات اون بوده بیرون میان؟ این آیا واقعا نفوذی از جهان خارج داره صورت میگیره؟
یعنی شما یا یه معادله رو حل میکنی یا نمی کنی و صورت مسئله رو پاک می کنی و ازش فرار می کنی. اتفاقی که الان در نسبت جمهوری اسلامی با حوزه علمی افتاده اینه، یعنی صداهای جدید رو نتونسته هضم بکنه، نتونسته باور بکنه که اتفاق جدیدی افتاده. و حتی این طلبه ها وقتی میرن میان مردم، هر قدر هم باورهای مذهبی خاص داشته باشن، هر قدر هم نسبت به جمهوری اسلامی مدیون باشن به خاطر همین بودجه هایی که شما بهشون اشاره کردید، اما بالاخره میرن اونو با این اون بخرن یا نه، خانواده دارن یا نه، فامیل دارن یا نه، فروشگاه میرن برای خرید یا نه، با مردمی مواجهن که این مردم نسبت به اونها فاصله خودشون رو ابراز میکنن، اگر نگم نفرت خودشون رو ابراز میکنن. ما در همین ماهای اخیر صداهایی از حوزه شنیده شد که دیگه حتی بعضی از روحانیان با سن بالا هم با لباس رسمی روحانیون نمیرن بیرون، چون احساس امنیت نمیکنن، احساس احترام نمیکنن. و دومی خطرناکتر از اولیه، یه وقت احساس امنیت نمیکنی، یعنی چهار نفر آدم ممکنه بیان به شما ضربه بزنن، خب خیلی خوب راه داره، میری پنهان یا با ماشین رفت آمد میکنی، یه کاری راهی براش پیدا میکنی. اما یه وقت احساس احترام نمیکنی، یعنی میبینی نگاه ها بهت تحقیرآمیزه، نگاه توهین‌آمیزه. این وضعیت باعث شده که شرایط جدید پیش اومده. جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی قضایی نخواستن این وضعیت جدید رو باور کنن، به این پول تزریق میکنن. پارسال در دولت ابراهیم رئیسی دیدیم که بودجه نهادهای مذهبی بیشتر شد، حالا شما هی چند برابرش بکن، اینجوری مشکل حل نمیشه. شما وقتی مشکل رو به رسمیت نمیشناسی و این رو وقتی نمیپذیری و نمیفهمی، هی پول تزریق میکنی و هی جواب نمیده، و نتیجه این میشه که جامعه تصور میکنه این پولها بخشی از اون فساد سیستماتیکی که هست که داره اتفاق میفته، شما پول رو میبری و آوردهی برای مردم براش نداری.
اما آقای اکبر، این تا پیش از این هشدارهایی در مورد این قبیل نفوذها از طرف تئوریسین‌های انقلاب اسلامی در سالهای اخیر و یا حوزه‌های علمیه یا امامان جمعه مطرح شده، ولی این بار این صحبت‌های امروز رو حجت الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، داره مطرح میکنه. آیا ما باید این رو به عنوان نشانه‌ای برای ورود قوه قضاییه برای برخورد با حوزه‌های علمیه تلقی کنیم؟
به گمانم بله. و چشم این هست که ببینید، چند سال پیش درباره یک مسئله خیلی روشن، یه مثال بزنم، مسئله حجاب، حجاب اجباری، چند سال پیش یه جایی به نام کرسی آزاداندیشی، شبیه یه چیزی که در جمع دانشگاه صحبت کردن، تو حوزه راه افتاد و یه آقایی به نام حجت الاسلام ظاهری و حجت الاسلام وافی، اینا دو تا کسانی بودن که اون جلسه رو تا اونجایی که من تو خاطرم هست درش شرکت کردن. و آقای ظاهری اون وقت نسبت به اعتراض جامعه در برابر پدیده اجبار حجاب هشدار داده بود. خب به خاطر همون یک تک صدا، یعنی فقط یک نفر بود و یک جلسه بود، علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و هشدار داد که این صداها صداهای دینی نیست، صداهای حقوقی نیست، و یه جملاتی از این دست. الان وضعیت دیگه نه تنها یک صدا نیست، بلکه به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی صداهای بسیاری داره از حوزه شنیده میشه در اینکه چه ضرورتی داره ما این هزینه رو بپردازیم. هزینه جنگ با زنان، جنگ با مردم، چرا ما با این هزینه رو بپردازیم؟ این باعث فنای ما میشه، ما فنا بشیم بهتره یا اینکه باشیم این پدیده ها رو با مدارا و تسامح مثلا باهاش رفتار بکنیم؟ این رو حرفای جدید این مقام قوه قضاییه نشون میده که اینا میخوان به حساب نفوذ بذارن، و برای اینکه به حساب نفوذ بگذارن طبیعتا یه بهانه هایی پیدا میکنن، آدمایی رو متهم میکنن. تصورشون به نظر میرسه اینه که اگه 10 تا آدم رو بگیرن بازداشت بکنن به اتهام نفوذ، بقیه جرأت نخواهند کرد که به این بحثا ادامه بدن، و تصور میکنن شاید بتونن یه جایی جلوی دامنه این حرفهای متفاوت رو در حوزه بگیرن.
عزیزان، شنونده گفتگوی رویا کریمی مجد از رادیو فردا بودید با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روز جمعه گفته که ایجاد تفرقه در حوزه با ترفند حوزه انقلابی و غیر انقلابی از اهداف دشمنان است.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
شنونده 22 رادیو فردا هستید، برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا، و اما بشنوید که فریدون تنکابونی نویسنده و طنز پرداز تبعیدی روز شنبه 7 مهر ماه در 87 سالگی در شهر کلن در آلمان درگذشت. فریدون تنکابونی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود، اما در ابتدای انقلاب به دلیل حمایتش از حزب توده از این نهاد صنفی اخراج شد. او در سال 1362 همراه با سرکوب اعضا و هواداران حزب توده ایران را ترک کرد. همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره در مورد فریدون تنکابونی.
فریدون تنکابونی انتشار کتاب را از ابتدای دهه 1340 آغاز کرد و خیلی زود به طنز نویسی و به ویژه طنز سیاسی روی آورد. همین امر موجب شد که او در همان پیش از انقلاب با آثارش به شهرت برسد. این نویسنده در گفتگویی که در سال 1382 با رادیو فردا انجام داد در این زمینه گفت:
تقریبا همزمان با شروع کار داستان نویسی جدی، کار طنز رو هم شروع کردم، به طوری که در کتاب اسیر خاک که دومین کتاب منه که چاپ شده در سال 1340 چند تا داستان جدی هست و آخرش هم یک داستان طنز، ولی در کتاب‌های دیگه‌ام مخصوصا از کتاب ستاره‌های شب تیره به بعد بیشتر کارهای طنز به چشم میخوره و مسائل روز، مسائل اجتماعی رو، اجتماعی اون زمان رو من با طنز بیان میکردم، که مثلا یکی از اونها به نام ماشین مبارزه با بیسوادی. هنوز هم من داستانهای به جد مینویسم، منتها مثل اینکه این طنزها بیشتر شناخته شده و عده‌ای خیال میکنن که وقتی که من به طنز مینویسم دیگه اون داستان نویسی به طور جد رو به کلی کنار گذاشتم، در صورتی که اینطوری نیست، ولی خب طنز بیشتر به چشم میخوره.
حسن میرعابدینی در کتاب 100 سال داستان نویسی ایران نوشته که تنکابونی مثل غلام حسین ساعدی با نوشتن درباره فقر مردم کار خود را آغاز کرد، اما نوشته های خود را چنان از بار اجتماعی سرشار کرد که در برخی از داستانهایش به صراحت مسائل روز را گزارش میکند. ناصر زراعتی نویسنده و ناشر ایرانی ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید:
شهرت تنکابونی بیشتر به خاطر اون کتاب یادداشت‌های شهر شلوغ بود که زیرکانه علیه سانسور کارهایی کرده بود، چیزای جا انداخته بود و بعد یک اصلاحیه در کتاب گذاشته بود که منتشر شد و خیلی اون زمان گل کرد، سال 48، و منجر به دستگیری شد. فریدون تنکابونی جز نویسندگان و شاعرانی بود که در اولین دوره کانون نویسندگان کانون رو راه انداختند و بعدها هم در کانون فعال بود. در بعد از انقلاب با 4 تن از اعضای دیگه حزب توده اخراج شدند از کانون، یا به تعبیر خودشون انشاب دادند و انجمن هنرمندان و نویسندگان رو راه انداختند و در اونجا فعال بود. در مورد طنز فریدون تنکابونی، به هر حال تنکابونی رو به عنوان طنز نویس هم میشناسن. فکر میکنم بیشترین تأثیر فریدون تنکابونی همون هنگامی بود که دبیر ادبیات بود و خب خیلی ها رو به ادبیات علاقمند کرد و شاگرداش همیشه از اون به نیکی یاد میکنند.
فریدون تنکابونی جزو نویسندگانی بود که مهاجرت از ایران چشمه خلاقیت او را نخشکاند.
برای نویسنده مطلوب نیست که در محیط مهاجرت باشه، چون اون منبع الهامش رو که جامعه خودشه اونو از دست میده، ولی ناچار این بلا به سر ما اومد. ولی از طریق مطبوعات و رادیوها اینها ما در جریان اخبار اون جامعه هستیم و بگیم خوشبختانه یا بدبختانه مایه های طنز در آروم جامعه خیلی زیاده. با این رجالی که ما داریم و با این وقایعی که اتفاق میفته، طنزنویسای چخ بیکار نمیمونن و همیشه سوژه دارن.
برخی منتقدان نوشتند که مهمترین هنر فریدون تنکابانی در طنز خود به سخره گرفتن حاکمان بیدادگر و رفتار خارج از عقل و عرف آنهاست.
این طنزی که قسمتی از اون رو براتون میخونم مربوط به همون نامه آقای خامنه‌ای به مجلس در مورد قانون مطبوعات که آقای کروبی رئیس مجلس گفتن که این حکم حکومتیه و لازم الاجراست. نام این هم همون حکم حکومتیه. گفتم رئیس مجلس اسلامی ای فقیه، این مردمان نیان دگر جاهل و سفیه، این محفل شماست، به مجلس کجا شبیه، برگو چه بود علت آن شیوه قبیح. گفتا به صد افاده و اخم و قر و تشر، حکم حکومتی است، برو دم مزن دگر. گفتم جناب مرتضوی قاضی شهیر، در دست تو شدند گرفتار یا اسیر، از سردبیر تا به نویسنده و مدیر، آخر چه جرم بود که کردی گرفت و گیر. گفتا به صد افاده و اخم و قر و تشر، حکم حکومتی است، برو دم مزن دگر.
فریدون تنکابنی، نویسنده و طنزپرداز تبعیدی، روز شنبه هفتم مهر ماه در 87 سالگی در شهر کلن در آلمان درگذشت. از مصطفی خلجی میشنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
و اما بشنوید که یک زوج آمریکایی که همراه با گربه‌شون برای اردو و ماهیگیری به پارک جنگلی رفته بودند، پس از گم کردن این گربه ناامیدانه به خانه بازگشتند، اما گربه ناامید نشد و در سفری شگفت‌انگیز بیش از 1400 کیلومتر رو طی کرد تا دوباره صاحبش رو پیدا کنه. اردشیر طیبی و گزارشی در مورد گربه سرگردان.
گربه‌ای به نام رینبو که با انسان‌های خود به سفری تفریحی در پارک ملی یلوستون آمریکا رفته بود، پس از گم شدن و یک ماجراجویی مرموز و صدها کیلومتری به خانه خود در ایالت کالیفرنیا بازگشت. بنی و سوزان آنگویانو در تاریخ 4 ژوئن از خانه خود در سالیناس ایالت کالیفرنیا برای اردو و ماهیگیری به پارک یلوستون در ایالت وایومینگ سفر کرده بودند که در همان روز نخست رینبو را گم کردند. این گربه ظاهراً پس از ترسیدن از چیزی به داخل جنگل فرار کرده بود و با وجود تلاش‌های این زوج برای جلب توجه او با استفاده از خوراکی‌ها و اسباب بازی‌های مورد علاقه‌اش، موفق به بازگرداندن او نشدند. سوزان آنگویانو در مصاحبه با شبکه CNN به این نکته اشاره کرد و گفت رینبو در اولین روز سفرمان گم شد و همسرم برای یافتن او هر روز ساعت‌ها به جنگل می‌رفت. وی افزود ما در نهایت مجبور شدیم بدون او پارک را ترک کنیم. آن روز سخت در این روز بود چون احساس کردم دارم او را رها می کنم. اما این پایان ماجرا نبود. پس از گذشت 61 روز این زوج خبری شگفت انگیز دریافت کردند. یک شرکت تولید کننده ی تراشه های الکترونیکی حیوانات به آنان خبر داد که رینبو در اختیار انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات در شهر روزویل ایالت کالیفرنیا قرار دارد. بیش از 1400 کیلومتر دورتر از جایی که گم شده بود و در فاصله حدود 300 کیلومتری محل زندگی آنها. هنوز مشخص نیست این گربه چطور این مسافت طولانی را به سمت خانه طی کرده است. اما نخستین بار زنی او را در خیابان‌های روزویل مشاهده کرده بود و به او آب و غذا داده بود و در نهایت در 3 اوت او را به انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات سپرده بود. روز بعد خانواده آنگویانو به روزویل رفتند و گربه خود را در حالی که نزدیک به 3 کیلوگرم وزن کم کرده بود پیدا کردند. سوزان آنگویانو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت او واقعا این سفر را به تنهایی انجام داده است. پنجه‌هایش آسیب دیده اند و حدود 40% وزن بدنش را از دست داده است. سفر رمزآلود و پرخطر این گربه سیامی بار دیگر اهمیت استفاده از تراشه‌های الکترونیکی جهت شناسایی حیوانات و همچنین استفاده از ردیاب برای مکانیابی گربه‌هایی که از منزل بیرون می‌روند را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش انجمن دامپزشکی آمریکا تخمین زده می شود که سالانه 10 میلیون سگ و گربه در ایالات متحده گم و یا دزدیده می شوند. از هر 50 گربه در پناهگاه نیز تنها یک گربه نزد صاحبان خود باز می گردند. اما این رقم برای گربه هایی که تراشه الکترونیکی دارند بیشتر است و تقریباً از هر 5 گربه دو گربه دوباره خانواده خود را پیدا می کنند.
گربه‌ای که ناامید نشد. از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب ما هم ناامید نشید. حرفای خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. 2-0-420-221-122-112-113 شماره های پیامگیرهای رادیو فردا هستن. در پیام رسان واتساپ هم شماره ای داریم که پیشتر براتون اعلام کردم. نوبت میرسه به ودا. خدا نگهدار تک تک شما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com